ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی تامین صلح در کشور، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. از مجلس چهارگانه برای تعیین نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان، اعلان تشکیل نو شورای عالی صلح کشور و مطالب دیگر. همچنان برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی نشر می شود. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغون منگل می شنوید که نهاد بین المللی که مسئولیت یافتن مسئولین حملات کیمیاوی در سوریه را دارد، هدف 7 منطقه احتمالی را مشخص ساخته است که سر از ماه آینده در آن تحقیقات آغاز خواهد شد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نگین جهان آرا در استودیو است با خبرهای افغانستان.
سرخط خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقش پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرده است. رئیس جدید شورای عالی صلح و اعضای هیئت رهبری این شورا امروز معرفی گردیدند. و 5 کارمند دولتی در فاریاب که حدود 2 ماه قبل توسط طالبان ربوده شده بودند دوباره رها گردیدند. تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقش پاکستان در پروسه صلح قدردانی کردم میگوید این موضوع اعتماد سازی میان دو کشور را افزایش میدهد. آقای ربانی در سخنرانیش در مراسم افتتاح مرحله چهارم نشست چهار جانبه در کابل گفت به دنبال توافقاتی که صورت گرفته، قبل از پایان ماه فوریه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح مساعد خواهد شد.
ما میخواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
به گفته آقای ربانی، صلح نه تنها آرزوی مردم افغانستان است، بلکه پیشرفت ثبات در کشورهای منطقه و جهان است. 3 مرحله این نشست میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین قبل از این در کابل و اسلام آباد انجام شده بود. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. رئیس جدید شورای عالی صلح و اعضای هیئت رهبری این شورا امروز رسما معرفی گردیدند. پیر سید احمد گیلانی از رهبران پیشین جهادی به حیث رئیس و عبدالکریم خلیلی معاون رئیس جمهور سابق به صفت معاون ارشد این شورا تعیین شدند. همچنان حاجی دین محمد، عبدالخبیر، عطارحمان سلیم، عبدالکریم خدام و حبیبه سرابی به حیث معاونین شورای عالی صلح موظف شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم معرفی آنان گفت رئیس و معاونین جدید شورای عالی صلح در تامین صلح در کشور نقش بارز را ایفا خواهند کرد.
امروز بزرگای جهاد ما یک مرحله دیگه جهاد که جهاد اکبر است شروع میکنه. جناب حضرت صاحب، جناب پیش صاحب، جناب استاد خلیلی، همه بزرگا، جناب دکتر صاحب، همه که حضور دارند و مرحله اول جهاد به ما از نقش بسیار فعال خواهرای ما بر پیش قدمای صلح و صمیم ابراز می‌کنیم.
از سوی هم پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرد تا بتواند این شورا در تامین صلح در کشور نقش مهمی را بازی کند. و مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند 5 کارمند دولتی که حدود 2 ماه قبل توسط طالبان ربوده شده بودند دوباره رها گردیدند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب به رادیو آزادی گفت در میان این افراد 5 عضو بخش نظارت ریاست معارف و 1 سارنوال استناف ولسوالی شیرین تگاب شامل هستند. آقای بیدار افزود این افراد شب گذشته به همکاری بزرگان قومی بدون کدام معامله رها گردیدند. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرق منگل باشید.
نهاد بین المللی که مسئولیت یافتن مسئولین حملات کیمیاوی در سوریه را دارد، 7 منطقه احتمالی را مشخص ساخته است که سر از ماه آینده در آن تحقیقات آغاز خواهد شد. ورجینیا گامبا که ریاست کمیته مشترک تحقیقاتی ملل متحد و سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیاوی را به عهده دارد، دیروز در گزارش به شورای امنیت ملل متحد گفت که 5 قضیه را مشخص ساختند که در آن احتمالاً از سلاح کیمیاوی استفاده شده است. تمام این قضیه ها در شهر ادلیب بین سالهای 2014 تا 2015 رخ دادند. دو قضیه دیگر در شهر حما و منطقه ماریا در ولایت حلب مورد تحقیق قرار دارند، جایی که ادعا می شود داعش ماه آگوست سال گذشته از گاز کیمیاوی استفاده کرده بود. خانم گاما گفت محققین امیدوارند تا اول ماه مارچ لست قضیه های احتمالی را نهایی ساخته و سپس تحقیقات عمیق‌تر را آغاز کنند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی امروز در کیف مرکز اوکراین گفت تضادهای موجود در ائتلاف بر سر اقتدار اوکراین نمیتواند حکومت این کشور را از عملی ساختن اصلاحات مانع شود که در توافقنامه منسک درجند. شتاینمایر که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتاخان فرانسوی به اوکراینیش صحبت میکرد گفت قدم های کلیدی برای اجرای توافقنامه منسک باید برداشته شوند. او گفت روسیه نیز باید آماده اجرای توافقنامه منسک باشد. شتاینمایر افزود جرمنی و فرانسه به حمایتشان از تلاش‌های اوکراین برای اصلاحات ادامه خواهند داد، ولی از کیف انتظار دارند در بدل کمک برای بهبود اقتصادش به ورود اصلاحات ادامه داده و توافق را عملی سازد که یک سال پیش در پایتخت بلاروس به آن دست یافته شده بود. یک تاجر امریکایی که در ایران زندانی است به هدف بهتر شدن وضعیت که در آن به سر می برد و به دلیل این که اجازه صحبت با وکیل مدافعش را ندارد اعتصاب غذایی کرده است. سیامک نمازی که تابعیت دوگانه ایران و امریکا را دارد در اکتبر سال گذشته توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران زمان دستگیر و زندانی شد که از خانوادهش در ایران دیدن می کرد. قرار است در سال جاری میلادی به بیش از 90% مدیران مکاتب اسلامی در قرقیزستان به دلیل نداشتن شهادتنامه تحصیلات در امور دینی مورد تایید قرار نگیرند. عبدالله اسران کلوف رئیس کمیته صدور جواز تدریس امور دینی در قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت در نتیجه مقرراتی که در سال 2014 وضع شد 92% مدیران مدارس دینی اجازه نامه تدریس را از دست خواهند داد. و خبر آخر که کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران نگرانیش را در مورد زندانی شدن یک خبرنگار قزاق به نام سید قاضی ماتایف در الماتی ابراز داشته است که دیروز زندانی شد. ماتایف در رئیس اتحادیه خبرنگاران و هم رئیس کلوب ملی رسانه ها بود. ماتایف و پسرش آسید که مدیر آژانس خبری قازتاگ است دیروز برای تحقیقات گرفتار و زندانی شدند. اداره مبارزه با فساد در قزاقستان نوقت دیروز گفت سید قاضی ماتایف متهم به اختلاس و فرار از مالیه است و اگر مجرم ثابت شود به 12 سال زندان محکوم خواهد شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه صحبت داریم در مورد چهارمین اجلاس چهارگانه برای تعیین نقشه راه به پروسه صلح افغانستان. وزیر امور خارجه افغانستان در افتتاح اجلاس خواست افغانستان را شرح کرد.
ما می‌خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل نو شورای عالی صلح افغانستان را اعلان کرده و گفت
امروز بزرگای جهاد ما یک مرحله دیگه جهاد که جهاد اکبر است شروع می‌کند.
صحبت با کارشناسان در مورد مؤثریت جلسه های امروزه در کابل، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که آنها هم اجلاس های امروزه را در مورد صلح افغانستان در سرخط خود قرار دادند. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را داره.
در بین دو تا ولسوالی برکبرک و ولسوالی چرخ این یک دست داریم تقریبا 5-6 کیلومتر سرینه دعوه ایم از کچکوچا
و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، چهارمین نشست چهار جانبه درباره صلح به حضور داشت نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا که با سخنرانی وزیر خارجه افغانستان آغاز شد ادامه دارد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از شرکت کنندگان این نشست تقاضا کرد تا قبل از ختم ماه جاری میلادی جزئیات گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را طرح نمایند. در این حال وزیر خارجه افغانستان نقش پاکستان در این پروسه را مهم خوانده و روی همکاری کشورهای منطقه و جهان در این راستا تاکید کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان برگزاری نشست‌های چهار جانبه را برای تامین صلح در این کشور مهم خوانده و تاکید می‌کند که کارکرد گروه هماهنگی چهار جانبه در مراحل اساسش قرار دارد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در مراسم افتتاح چهارمین نشست چهار جانبه درباره صلح در کابل گفت که تا حال پیشرفت‌های خوبی به شمول تصویب لایحه‌های کاری گروه هماهنگی، نقشه راه گفتگوها و توافق نظر برای زمینه‌سازی برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان مسلح صورت گرفته است. آقای ربانی گفت که در این راستا منتظر گام‌های عملی قاطع و به موقع در جهت تحقق تعهدات مشترک مطابق با نقشه راه صلح میباشند.
مطمئن هستم که بحث‌های امروزی ما به پیشرفت‌های نشست‌های قبلی این گروه می‌افزاید. به ویژه به دنبال توافقی که در 39 نشست گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد صورت گرفت، ما می‌خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
آقای ربانی گفت حکومت افغانستان به خاطر دریافت رای حل های سیاسی به یک بار دیگر طالبان را با اشتراک در گفتگوهای صلح فرا می خواند. اما در این حال وی تاکید کرد گروه هایی که به خشونت متوسل شده و صدرهای دستاوردهای حکومت افغانستان می شوند با آنان مبارزه جدی صورت می گیرد. این در حال است که تا حال 3 نشست چهار جانبه درباره صلح با حضور داشت نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا یک بار در کابل و دو بار در اسلام آباد برگزار شده است. شرکت کنندگان این نشست ها در سومین نشست نقشه راه گفتگوهای صلح را ترسیم کرده و تلاش ها را برای تعیین محل و زمان گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز کردند. اشتراک کنندگان مرحله سوم نشست چهار جانبه درباره صلح گفتند که تا اخیر ماه روان میلادی تاریخ آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان نیز مشخص خواهد شد. وزیر خارجه افغانستان در چهارمین نشست چهار جانبه صلح تروریسم را تهدید جهانی خوانده و روی مبارزه مشترک کشورها با این پدیده تاکید کرد. صلاح الدین ربانی به این باور است که اقدامات و کارکردهای جمعی گروه هماهنگی چهار جانبه در راستای صلح در افغانستان و مبارزه مشترک در برابر تروریسم در منطقه کمک کند. آقای ربانی نقش پاکستان را در موافقت تلاش‌های مشترک در پروسه صلح مهم می‌داند.
نقش همسایه ما پاکستان در موافقت تلاش‌های مشترک ما اساسی و بسیار مهم است. امیدواریم که در این نشست بر سر آغاز هر چیز زودتر اقدامات میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت از صلح در افغانستان و استادگی در برابر خشونت که بر مردم افغانستان و منطقه تحمیل شده است توافق صورت گیرد.
وی همچنان تاکید کرد که حمایت پاکستان از تلاش‌های صلح بر رهبری افغانستان با اهمیت بوده و می‌تواند در کاهش نگرانی‌ها، اعتمادسازی و گسترش روابط دو کشور کمک نماید. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که پیش از این برخی از مقامات افغان، رهبران جهادی پیشین و سیاسیون همواره از پاکستان انتقاد کرده و این کشور را حامی طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح خوانده‌اند. وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های حکومت افغانستان باعث تقویت و حفظ ارچی بیشتر اجماع منطقوی و بین المللی در حمایت از پروسه صلح افغانستان گردد. هرچند تا حال نتایج نشست چهار جانبه مشخص نیست، اما گفته می شود که وزارت خارجه افغانستان نتایج آن را با نشر اعلامیه مشترک از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه بعداً مشخص خواهد ساخت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی صلح را جهاد اکبر می خواند و می گوید که تامین صلح و ثبات در کشور آرزوی دیرینه مردم و دولت است. آقای غنی امروز در مراسم معرفی رهبری و تشکیل جدید شورای عالی صلح گفت که باید بر اراده حکومت در موضع بدیده در این موضوع بدیده شک دیده نشود. از سوی هم پی سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح تعهد میکند که در زمینه تامین صلح و ثبات در کشور تلاش خواهد کرد. نورالله شایان گزارش دارد از کابل.
در حالی که تلاش ها برای آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح ادامه دارد، رئیس جمهور غنی رئیس جدید شورای عالی صلح و رهبری این شورا را به گونه رسمی معرفی کرد. محمد اشرف غنی میگوید باید برای تامین صلح تلاش های همه جانبه صورت گیرد و به اعضای جدید این شورا پیشنهاد کرد که کارهایشان را به گونه مستقل به پیش ببرند. آقای غنی به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی رئیس و تشکیل جدید شورای عالی صلح گفت به زور و زورگویی تسلیم نخواهد شد و مخالفان مسلح با استفاده از فرصت به میان آمده باید به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
امروز بزرگای جهاد ما یک مرحله دیگه جهاد که جهاد اکبر است شروع میکن و شورای عالی صلح و رهبری جدیدش اطمینان کامل بتون که نه تنها با استقلال عمل خود کردین بلکه تمام اراکین دولت مخصوصا اعضای شورای امنیت ملی به صورت دوامدار در مشوره با شما خود باشن. شماستین که ای پروسه را عزت دوچند میدین.
پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح، کریم خلیلی معاون ارشد و حاجی دین محمد، حبیبه سرابی، عبدالخبیر، عطا و رحمان سلیم و عبدالکریم خدام به صفت معاونین این شورا گماشته شدند. محمد ایوب رفیقی من حیث رئیس دارالانشا و فرهاد الله فرهاد و بشیر فاروق به حیث معاونین وی تعیین شدند. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، اسماعیل قاسمیار، صدیق بلخی و حسین صافی به حیث مشاورین هیئت اجرایه معرفی شدند. شورای عالی صلح در ترکیب جدید 50 عضو دارد و رئیس جمهور گفت آن اعضای پیشین این شورا نیز شامل این تشکیل 50 نفری می باشند که در دو سال گذشته در نشست های این شورا شرکت داشتند. از سوی هم پیر سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح اطمینان می دهند که به خاطر موفقیت شورای عالی صلح تلاش های جدی را انجام خواهد داد.
نجاحات تر مواخست و خپل استقلال ازادی و دین او ده وطن اوکو دا افتخار زیده اوس انشاءالله چه موگ با کوشش کهو چه ده صلح ده استقرار او آرامی ده پار چه دا نظام اپلیشی سه ملت ده پار خدمتو کیه و استقرار آرامش راولی.
حکومت افغانستان در حال تشکیل جدید شورای عالی صلح را اعلام کرد که تلاش ها برای گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح به همکاری برخی از کشورهای منطقه و جهان جریان دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز میگوید گزینه دیگر برای کامیابی تلاش های صلح این است که کشورهای جهان و منطقه از این پروسه به گونه کامل حمایت کنند.
حمایتی مردم افغانستان دارد و حمایتی جامعه بین المللی و همکاری داستان دارد و تشکر میکنم از همکاری کشورهایی که در این داستان صادقانه میخواهند افغانستان دارند.
قبلا روی تشکیل پیشین شورای عالی صلح انتقادات موجود بود و در این اواخر کمک کنندگان خارجی نیز کمک هایشان را با این شورا متوقف کردند. با وجود تلاش های همه جانبه حکومت افغانستان در پروسه صلح، طالبان تا هنوز موقفشان را درباره گفتگوهای صلح بیان نکردند. یونس فکور کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت تشکیل جدید شورای عالی صلح برای دریافت امتیازات می باشد و ظرفیت انجام گفتگوها و تامین صلح را ندارد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اعلان تشکیل و رهبری نو شورای عالی صلح افغانستان معلومات می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، امروز دو گام مهم در پروسه صلح افغانستان در کابل برداشته شد. یکی مجلس چهارگانه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در مورد تعیین نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان بود که هنوز هم ادامه دارد و دیگرش اعلان تشکیل و رهبری شورای نو عالی صلح در افغانستان است که پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس این شورا تعیین شده است. در همین مورد نسیم شفق در کابل با دو کارشناس امور سیاسی یوسف همت و همچنان جاوید کوهستانی صحبت های جداگانه دارد و میکروفون را میگذارم به نسیم شفق. نسیم.
تشکر سید سمی عباس، سپاس. اما باید بگویم که یکی از کارشناس ها آقای یوسف همت است و کارشناس دیگر هم کارشناس مسائل سیاسی شهزاده مسعود. خب آقای مسعود و آقای همت صدای ما را میشنوید؟
بله، خبر شما را میشنویم.
بسیار تشکر. خانه آباد. مسعود صاحب، میخواستم در مورد نخست شما بگوین نشست چهار جانبه را شما چی گونه در مجموع ارزیابی میکنین؟ به این نشست به چی دید مینگرین؟
خب ببینین، امروز مجلس چهارمین کشورهای چهار جانبه بوده در کابل، اما هنوز هم این امیدواری پیدا نشده که آیا طرف مقابل روبرو که دولت افغانستان برای نشست مذاکرات حاضر است یا نیست. چیزی که بسیار مهم است در نظر ما طرف مقابل است که آیا اونوا چقدر آمادگی به پروسه صلح داره و به صلح عقیده‌مند است.
خب در ببخشین آقای مسعود، ببخشین، در مرحله سوم این نشست اشتراک کننده های نشست گفتند که تا آخر ماه جاری میلادی یک تاریخ مشخص خواهد شد برای گفتگوهای مستقیم با مخالفان مسلح. شما چی فکر میکنین؟ آیا همین گونه خواهد شد؟
خب ببینید، بازم من گفتم میتونم که با طرف مقابل خدا کنه که او کسایی که اونوا در محاذ جنگ نفوس زیاد داره که اونوا با یک قوت خاص در مذاکرات صلح بشینن که برای مردم امیدواری پیدا شوه و در قدم اول تر یک آتش بس موافقه بکنن، نه که یک گروه بسیار کوچک را به عنوان مذاکرات بشنه و دیگرایشان که قوتهای زیاد نظامی در داخل افغانستان دارند اونوا به جنگ ادامه بدهند. ما امیدوار هستم که ایتر یک قوت در مذاکرات بشینه که او تاثیر مستقیم سر معاده تشکر. جنگ خود داشته باشه.
تشکر مسعود صاحب، بر شما بر میگردیم. همت صاحب، سه مرحله نشست چهار جانبه در کابل و در اسلام آباد انجام شد. با توجه به نتایج این سه نشست چی فکر میکنین که پاکستان همکاری لازم، همکاری را که افغانستان از او انتظار داره خواهد کرد و تا حال چی نشانه های از همکاری پاکستان را شما در این نشست چهار جانبه میبینین؟ آیا همکاری لازم صورت گرفته؟
ما نظر ما ای است که امی کار کشور بسیار موثر و که در مسئله جنگ و صلح داخل است و ضرورت داره. صلح افغانان میپذیره و سخت ضرورت هم داره برای صلح، حمایت هم میکنه. اگر این چهار کشوری که فعلا در مذاکرات شامل است، این جنگ هم از این سیاست های چهار کشور نشأت کرده و حمایت هم در این چهار کشور موجود است برای با حمایت جنگ به خاطر صلح. بخاطر از اینکه دو حرکت یک جای شوا واقعا نه بخاطر صلح حرکت بکنه نه بخاطر جنگ، به اون صورت صلح تامین میشه، یک طرف مسئله است. مسئله دوم این است که ما 100% نشانی چیزا نمیبینم که برای صلح کسی کار میکنه. از یک طرف مذاکرات صلح با نمایندگی طالبا و مخالفین کسی نمایندگیش میکنه یا زیادتر فعلا پاکستان نمایندگی میکنه، ولی از طرف دیگه مداخلات شروع است، جنگ شروع است، دیگه این نشانی صلح معلوم نمیشه.
اما آقای همت
بله.
بله. آقای همت، همواره گفته میشه که طالبان بانی و حامی طالبای مسلح است. خب اگر پاکستان به نظر شما نمایندگی میکنه از طالبا، آیا نفوذ لازم بر ازی داره که طالبان را به میز مذاکره هم بکشانه، طوری که گفته میشه که بله می نفوذ داره؟
اگر پاکستان بخواید که صلح بیاره، در ظرف یک هفته صلح تامین میشه، طالب خواهد آسمان تامین نمیشه، از یک طرف تمویل میشه صلح میاد مطلق. یک گپ دومی که اول خوب برای دولت ما این ضرور بود که مذاکرات مستقیم ما با طالب میکرد، طالب برای مذاکرات حاضر است، برای دولت مراجعه شده از طرف بعض اشخاص مهم طالب، اما دولت وعده داده ولی هنوز در پروگرام تامین صلح قدم نورداشته که ثمر بده. از این خاطر نه دولت 100% آمادگی داره برای پروگرام صلح او نه طالب آمادگی داره. طالبی که تحت تاثیر پروگرامای بین‌المللی است اونا برای جنگ تحریک میشه، اما طالبی که مفت جنگ میسوزه اونا میخواد صلح بکنه. اولا دولت باید کفایت از خود نشان میده که گروپایی که برای صلح حاضر میبود اون از خود میساخت با واسطه همین طالب، طالبای دیگر هم برای صلح آماده میکرد، اما متاسفانه که دولت این ابتکار را دست نداره. ما دوست داریم که دولت در دولت کردن تر ایسول دادم، در دولت اشرفانی تر ایسول دادم که تر باسول با این کسان سوال
هم
تر اجرات نظیم است نکردن.
بله همت صاحب بر شما بر میگردیم. آقای مسعود کوتاه بگوین که با توجه به شرایط طالبای مسلح که در نشست پگواش مطرح کردند، آیا گفتگوهای رو در رو به میزودی آغاز خواهد شد؟ بسیار کوتاه.
به نظر به اون شرایط که طالبان پیش کرده ما فکر نمیکنم که اگر اون شرایط بتونه با آسانی پذیرفته شود.
بله بسیار تشکر. شما باشین آقای مسعود. همت صاحب امروز رئیس و هیئت رهبری شورای عالی صلح و تشکیل شورا هم رسما معرفی شد. با توجه به امید تشکیلی که اعلام شد، در مجموع این تشکیل چگونه است؟ البته کوتاه بگوین بفرمایید.
ما کلانایش که میشناسم فکر نمی کنیم که 1% موافقت داشته باشد.
پس اما برعکس، آقای رئیس جمهوری امروز گفت که یک وقت آقای پیر سید احمد گیلانی رهبر پیشین جهادی شمشیر بر جهاد برداشت، اما امروز بر صلح اقدام میکنه و ابراز امیدواری کرد که نتیجه خوبی داشته باشه.
پیر شخصا پیر یک شخص معتدل و نرم است، طرفدار صلح است، در پاکستان هم اثر خدا داره، نفوذ خدا داره و دوستی خوب داره با پاکستان، اما برای باز طالبا و یک شخص دموکرات است، نخواهد که کل طالبا خواست و خواهشات پیر صاحب بپذیره.
تشکر همت صاحب از شما. آقای مسعود، به نظر شما یک رئیس و یک معاون ارشد که آقای کریم خلیلی از بر شورای صلح و همچنان 5 معاون دیگر، این در مجموع شما چگونه ارزیابی میکنند؟ که به خاطر بهبود شورای صلح هست یا مسائل دیگر هم در عقب پرده است؟
خب ببینین، اگر ما به ارتباط شورای عالی صلح صحبت میکنیم، به نظر ما متاسفانه که در مدت 4 سالم او توقعی که مردم افغانستان از این شورای عالی صلح هم میرفته توقعشان برخلاف از او، غیر از این که مذاکرات تشریفاتی را او را بیرون از کشور بکنن، در داخل کشور هم حتی نتانستن که در محلات برن، در قریاجات برن، بسران قوم و با علما و با جامعه مدنی ببینن، که متاسفانه نتیجه مثبت نداشتن. به نظر ما این تشکیلات نوی که اعلان شده، با وجود از اینکه جناب پیر صاحب یک شخصیت جهادی و یک شخصیت روحانی است، و به نظر من صرف به یک موره رهبری شورای عالی صلح نمیتونم که اونو تمام نواقص خود را چیز کنم. دیگه از اون صورت من میتونم گفته براتون که شاید نتایج خاص داشته نباشند.
بله
معمولا
مسعود صاحب وقت کم داریم. با توجه به تلاش های صلح که ادامه داره در نشست دستری قیر نشست چهار جانبه و همچنان تشکیل جدید شورای عالی صلح، چی فکر میکنین که در کوتاه مدت در چند ماه ما شاید یک تغییر بزرگ در موضوع صلح خواهیم بود؟
متاسفانه که ما او اراده را هنوز در شورای همسایه نمیبینم، فراز همسایه ها که قدرت های کلان از دوام نمیبینم، و اصلا شورای عالی صلح با وجود اینکه شخصیت های بسیار خوبی هم دهشان هست اگر ترکیبشان، اما از اینکه در طول 4 سال نتیجه نداده، توقع من نمیره که به زودی اینا به صلح نایل خواهد آمد.
بسیار تشکر، چون وقت ما بسیار کم بود. سپاس از آقایان شهزاده مسعود و یوسف همت، کارشناسان مسائل سیاسی. در ادامه برنامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
تشکر نسیم شفق. شنوندگان گرامی، حالا هم بیاین بشنویم که بعضی از مردم شهر کابل درباره پروسه صلح چی میگوین.
احمد شاه امین هستم، از باشنده شهر کابل، من چهارم شهر کابل می باشم. این نشست صلحی نتیجه نمیده، بارهای نشست ها شده و باز هم خواهد شد، به نتیجه می ماند.
اسم من نعمت الله است، باشنده کابل هستم. نظر به این نشست هایی که دولت میکنه به خاطر صلح است، اصلا هیچ مفید نیست برای جوانای وطن. این نشست ها هیچ مفاد نداره، نشست ها است که ما بیکاری و فقر و بیچارگی در افغانستان بیشتر شده.
به نظر من جز زیاد وقت دیگه چیزی نیست، فقط منتظر عزیز که بهار شود، سبزه ها و درخت ها سبز کنه. فقط جنگ های سال گذشته از گذشته دتر خواهد، هرچی بیشتر و شدتر نسبت به سال 94 شاید بیشتر شود. فقط زیای وقت است، یک نوع یک به نظر مردم عام یک نوع چلی پاکستان است که سری حکومت افغانستان زده رئیس
امیش هستا. خو مهم این رقم است که ما ببینیم که آیا می کشورهای دیگه که هستم سایه ما که از کدام کشورها وام میخواه که در وطن ما صلح باشه که نه. اگه وام میخواه دو وقت صلح آمده میتونه که کلگی همسایه ما که ما جور باشه، کلگی که ما در یک آواز باشه و بخواه که در وطن ما آرامی بیایه باز میشه. اگه وام نخواه ما از یه ششتن کدام فایده نداره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. زرغون منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر خارجه افغانستان می گوید قبل از پایان ماه فوریه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح مساعد خواهد شد. صلاح الدین ربانی این مسئله را امروز در آغاز چهارمین نشست چهار جانبه به هدف آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان ابراز داشت. رئیس جدید شورای عالی صلح و اعضای هیئت رهبری این شورا امروز رسما از سوی رئیس جمهور غنی معرفی شدند. پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس و عبدالکریم خلیلی به صفت معاون ارشد این شورا تعیین شدند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار می گویند در عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت 15 تن از افراد وابسته با داعش کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه سوریه می گوید رئیس جمهور بشار الاسد توافقنامه متارکه را پذیرفته است که از سوی روسیه و امریکا تهیه شده است، ولی هشدار داد که اگر گروه های مسلح مخالف حکومت با استفاده از این متارکه موازیشان را تقویت بخشند، حکومت سوریه آن را یک تخطی از متارکه تلقی خواهد کرد. و فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه جرمنی امروز در کیف مرکز اوکراین گفت تضادهای موجود در ائتلاف بر سر اقتدار اوکراین نمیتواند حکومت این کشور را از عملی ساختن اصلاحات مانع شود که در توافقنامه منسک درجند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند و حالا هم برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش می‌کند.
مسئولان اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پاکستان در بندر واگه برای تجار افغان مشکلات ایجاد میکند. خانجان الکوزای معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت که این کشور در موافقت نامه قبلی ابتا مواردی را جایگزین کرده بود که تاجران افغان نمیتوانند اموالشان را از بندر واگه منتقل سازند و این مشکل باعث خراب شدن اموال آنان نیز میگردد. آقای الکوزای افزود که در موافقتنامه جدید ابتا پاکستان میخواهد همین موارد را جا دهد که باعث افزایش مشکلات برای تاجر افغان میشود. قرار است که در ولایت قندوز بالای 500 جریب زمین باغها احداث گردد. محمد لال مسئول مالداری و باغداری در این زون به رادیو آزادی گفت که آنان توزیع نهال‌های میوه را در این ولایت آغاز کرده‌اند که باعث افزایش حاصلات میوه‌جات خواهد شد. آقای ملاخیل افزود که در کنار این برای دهاقین این ولایت چند نوع تخم توزیع شده است که از آن در باغ‌های خود استفاده کنند. و کار ساخت یک ترانسفارمر برق به ارزش 400 هزار دلار آمریکایی در ولایت سرپل تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. انجینر جلال الدین نوری رئیس برق سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که این ترانسفارمر دارای 160 کیلووات برق بوده و بیش از 300 خانواده از آن مستفید خواهند شد. او افزود که پول ساخت این ترانسفارمر از سوی هند پرداخته شده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، یک یورو 75 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 641 افغانی.
مرور مختصری بود بر خبرهای اقتصادی افغانستان. برنامه رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد نظارت از پلان آتش‌بس در سوریه را یک چالش بزرگ خوانده است. آمریکا و روسیه دیروز اعلان کردند که طرح توقف خشونت‌ها در سوریه نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد نظارت از آتش‌بس در سوریه را یک چالش بزرگ برای این سازمان می‌داند. جان الیاسن می‌گوید زمانی که این پلان آتش‌بس جنگجویان گروه داعش و جبهه النصره را در بر نمی‌گیرد، نظارت از این آتش‌بس برای سازمان ملل متحد خالی از چالش نیست.
اگر شما آتش‌بس داشته باشید و خصومت‌ها متوقف شود که در برگیرنده قلمرو تحت تصرف داعش و جبهه النصره نیست، در آن صورت یقیناً از لحاظ نظارت چالش بزرگ برای ماست و بعداً با این چالش باید روبرو شویم، اما یقیناً که یک وضعیت بسیار پیچیده است.
امریکا و روسیه دیروز اعلام کردند که طرح توقف خشونت‌ها در سوریه نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. این دو کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند این پلان که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده، گروه داعش، جبهه النصره و سایر شبکه‌های تروریستی را در بر نمی‌گیرد. رؤسای جمهور امریکا و روسیه به روز دوشنبه در باره توقف خصومت‌ها در سوریه با هم تلفنی صحبت کردند. انتظار رئیس جمهور پوتین از طرف‌های درگیر جنگ در سوریه چیست؟
تا چاشت 26 فوریه 2016 تمام اطراف درگیر جنگ در سوریه باید با ما و یا شرکای امریکایی ما تعهد خود را در مورد آتش‌بس تایید کنند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد از طرح توقف خشونت‌ها در سوریه استقبال کرده است. بان کی مون از طرف‌های دخیل در بحران سوریه خواسته تا به این پلان احترام کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از برنامه‌های در جستجوی انصاف که جاوید حسن‌زاده میزبان آن است.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من خانم که باشنم ملادو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر که میگویند زمین هایشان از سوی کوچی ها در امتداد ولسوالی چرخ و برکی برک غصب شده و برایشان دادن نمی شود. جلاد خان یکی از باشندگان ولسوالی چرخ با رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلش را با ما در میان گذاشت. آقای جلاد خان میگوید بانک از سوی دفتر شورای عالی صلح از آنان پول برای تضمین ختم مشکلاتشان با کوچی ها اخذ شده است، اما توجه در 4 سال گذشته به این مشکل صورت نگرفته. جلاد خان از ما خواست تا مشکلشان را با مقامات ولایت لوگر در میان بگذاریم و رای حل را برایشان دریافت نماییم. بیایید نخست سخنان جلاد خان باشنده ولسوالی چرخ را بشنویم که مشکلشان را این گونه مطرح میکند.
نامم جلاد خان است، از ولسوالی چرخ مربوطی قریه یابجوش ولایت لوگر.
مشکل چی از ویده؟
مشکل ما خودی تو رسید دستی خاکه در بین دو تا ولسوالی برکی برک و ولسوالی چرخ. یک دستی چی داریم؟ یک دست داریم تقریبا 5-6 کیلومتر سرینه دوای ما از قچ کوچا. امی کوچایی که هستن اینی یک رای داشتن از این طرف که طرفی از درجات و طرف ها میرفتن، یک راز داشتن بخاطر یک دو روز اینجر در تیر میکرد طرف شمال میرفتن فاست میامد تیر ما. بعد سری دشتی ما یک خیمه زنن قراقره یک خانه را جور کردن سری دو دشت دوا بود تقریبا سالی 89-90 دیگه از این دوا ادامه پیدا کرد. چند دفعه بری دولت آمدم و عریضه کردم، مردم رسته پیدم که رفته و عریضه کردن باز بالاخره دولت چیزی کار نکرد، مردم خستن، قدیم کوچه جنگیدن، کوچه دست برون کردن، دوباره باز کوچه آمدن. تقریبا نمیشه سال بیش سال یا نوادی پس آمدن زمین دست پس هستیده اینجا مردم پارس ها کنجان کردن به حمایت دولتی کمک که از طرف دولت شد بسی قطیشان میشه 100 لک افغانی یا مدلی 10 میلیون افغانی. اینا را تضمین میگیره دفتر صلح که به سرپرستی دفتر صلح ارمان صاحب که برجان ارمان صاحب اینا 100 لک روپه را گرفته از مردم بیوا و بیچاره و یتیم که 1 روپا به خدا گذاشته باشه. اینا را تضمین گرفتن که ما بتنیم در بین شما چی کنیم امو چی دستبندی کنیم. دستبندی بو پیسه را گرفتن مردم اینجا بسته کردن، پیسه را داده تقریبا 1 سال شده که پیسه را امو دفتر صلح گرفته.
پیسه را از کی گرفتن؟
از این مردم منطقه از ابجوش و شمازر که بین دو تا ولسوالی دست است نسبی از شمازر است نسبی از طرف ابجوش.
حالا چرا پیسه گرفته از شما؟ چی میکنه؟ این پیسه را به چی خاطر گرفته؟
پیسه را به این خاطر گرفته که تضمین شود، از بندی شود، کسی که در بین قتل و قتال دیگه پیش نشود، این تضمین پیش ما باشه. بعد از اینکه پیسه را گرفته تقریبا 1 سال میشه. کوچه بعد از او خسته راه را گرفته، مردم را لوچ کرده، موتورسیکلایش را پیش داور داده، مریض را از راه برگشتن در زنه رست لوچ کرده که زن مرد هیچ کسی در این راه رفته از الجوش تا شفاخانه رفته نمیتره. کلینیک در منطقه ما نیست، کلینیک دکتر هیچ چیزی دیگه نیست. نه علی این قدر پیسه مردم داره که پیش والیش بسه باید، نه این قدر پیسه داره که تا کابل باید، هیچ امکانی هیچ یعنی 1 روپه کسی نداره که پس باید پشت یعنی دوای خود بگرده. دوای میتور منده پیسه همونجا که گرفته هنوز پس 1 روپه برش نداده. بعد از اینکه تضمین گرفته کوچه تاروز کرده، کوچه خانه را لو آتیش داده، کوچه خسته کل دست للمی کشت کرده، از او کچی پرسان کرده نمیتنه.
حالا شما چی میخواین؟ ما با مقام ولایت مشکلتان شریک بسازیم که ولایت در این مورد کدی تان تصمیم بگیره، گپ بزنه، جواب تان بگه یا چطور؟
اگر کتی ولایت میانشه جیران در جیران میذاری و اون با خبر استن همه عریضه ما در پیش والی صاحب هستن، کلگی مردم رفته و اونجا وقتی اشرفغانی صاحب آمده و اینجا مردم رفتن خود جلوش را گرفتن که بخاطر امنیت ما نمیتنیم شما را اعلام کنیم. رئیس صاحب جمهور نتانیش ببینه امی مردم همین مشکل ما منده، همین زمینه را تقریبا که خدر که از کلگی هنوز زیر دسته همین غشی بین از کلگی را غشت داده هنوز منده پیششان این تقریبا 10 میلیون افغانی را که این مردم طبعا نمی تضمین گرفته بود 1 روپه کشلی نداره پشت دوا بگرده. اینجا حیران منده با این هم دیگه همین میزشته دیداره مایز کرده که چرا پیسه ای مرا پاس نمیدی. این خود که تضمین داده بودی که تکاشی تجاوز نکنه سر زمین کار نکنه، این کوچه پاس دوباره للمی کشت کردن و برما زدن، دیوار زدن، خانه مردم را در دادن، از اونها تضمینشان چی شد؟ از ما مردم چی را که تضمین گرفته چی را ایتور نمیشه که همین تضمین پاس بری ما بده من مردم خودش میتنه همین مردم منطقه میخیزه قد یعنی کوچه که هرچی یا دتوانش باشه قدشان میکنه.
ما مشکل باشندگان ولسوالی چرخ را با سلیم ساله سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم. آقای ساله در مورد گفت
ریخته هم در قسمز موجود ده.
بله این مشکل وجود دارد. در منطقه مشکل بین قوم استانوزی و کوچی ها از چند سال به این طرف واقع مانده و جریان دارد. والی صاحب تا حال چندین بار با قوم استانوزی و کوچی ها نشست برگزار کرده. روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی ریاست جمهوری یک خط هم آمده و رهبری دلبرجان آرمان. ما هفته آینده باز هم قوم استانوزی و کوچی ها را دعوت کردیم. ما هفته آینده باز هم قوم استانوزی و کوچی ها را دعوت میکنیم که بیایند که با آنها نشست کنیم، در حضور هیئت مشکلشان را یک طرفه کنیم.
این مردم به خصوص جلاد خان ادعا میکنه که این مشکل از 4 سال به این طرف موجود است و به نظر شما مشکل در کجاست؟ در ولایت است و یا در مراجع بالاتر؟
و مسئله اصلی توجه صورت نگرفته و ما با هر دو طرف نشست داریم. حال خو هیچ کدام این را نمیپذیرد که ملامت باشد. وقتی با آنها می نشینیم ملامتی را بالای یک دیگر می اندازند. انشاءالله که هفته آینده با اینها نشست مشترک داشته باشیم. بعدا معلوم می شود که کی ملامت و کی ملامت نیست.
جلاد خان ادعا می کنه که شخص به نام دلبرجان آرمان مسئول دفتر شورای عالی صلح از اینا یک مقدار پول را به شکل تضمین گرفته که مشکلشان را برطرف میکنه، ولی به گفته جلاد خان تا حال اقدام در این مورد صورت نگرفته. شما از این موضوع در جریان هستین؟
این خواهمین کمیسیون است که هفته گذشته به خاطر حل این مشکل آمده بود، باز هم هفته آینده می آید. زمانی که آمد باز هم با هر دو طرف نشستی می داشته باشیم و بعدا معلوم می شود که موضوع از چه قرار است.
شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا در قسمت دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.
پیام ما به تمام همیهنان و وطندارای عزیزمی است که در شرایط فعلی وطن ترک نکنید. خداوند روزی دهنده است. هیچ کسی نمیداند که فردا از سود زیان برش چی خواهد میرسه و مرگش در کدام سرزمین فرا میرسه. لطفا دیگه.
سلام علیکم، نصر لاریان هستم از کابل قرهبا. شما پیام میگذارم. از حکومت خواهش میکنم، از رؤسای حکومت خواهش میکنم که لا در قبال مهاجرین یک دریز و یک مکانیزم صحیح را در پیش بگیرند تا از اونها را به صورت صحیح به کشور خود برگشت شوند و یا که در خارج برایشون کار را مساعد بشوند.
خدایا وطن آواره تا کی، به مثل مجنون دیوانه تا کی. منم بلبل سر و بالم شکسته، به خاک کشوری بیگانه تا کی. رحمت الله شریفی، ولسوالی رستاق از ولایت تخار.
و یکی از مهاجرین افغان در یونان در مصاحبه با همکارم فرشته جلالزی روز دوشنبه چنین گفت:
دو مرکز برای مهاجرین وجود داره در مرکز آتن. اینا فعلا هر دو تاش پور است. مردم طرف ترکیه میای و از طرف مرز مقدونیا و یونان اینا برگشت خوردن. بعد میدانا الان پوری مهاجر هستن. اینا بیشتر نیاز داره به آب و یعنی چیزای اولی از مواد غذایی و آب و اینا. اسمش میدان ویکتوریا است که دیگه مرز آزاد نمیکنه برای اینا، رد نمیتونه شه. مثلا طرف مقدونیا و سربستان مجبورن در میدان ماندن. دیگه مرکزایی که مهاجرین نگهداریم چه اونجا فوله پور هستن دیگه، جا ندارن، مجبورن که هم میدان زندگی کنن. شب من خودم شخصا داخل یک ساختمانی هستیم که از طرف ملت یاتن اون تخریب شده، مهاجرا را وارد اون ساختمان کردن که دوربر 120 نفر اونجا زندگی میکنن. شب برای ما زنگ زدن که بیاین که میدان ویکتوریا پوری آدم هستن دیگه، پوری زن و بچه و بچه های کوچیک، همشان هم بیشتر از اینا که هست زن و بچه هست. این نیست که مثلا مردای مجرد باشه. بعد به داخل میدان بودم، ما تنها کمکی که از دست ما برامد برای اینا پتو بردیم و مواد غذایی نان و آب و اینا بردیم. دیگه چیزی کمک از دست ما بر نیامدن هنوز، اما فعلا در تلاش هستیم که اگر مرکزایی که مهاجرین مثلا نگهداری میشه جا هست اینا رو بفرستیم اونجا. اما میدونیم از یک نظرم پور است این دوتا مرکز. ما فعلا رفتیم اونجا، از بعضی مردم های یونان هست مواد غذایی و چیز میارن، باید بین اینا با اینا همکاری کنیم که اینا رو تقسیم کنیم برای ملت. در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضی ها نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. هر چی مردم کمک آورد همون رو فقط میدن. ملت هر که از جیبش میره سوپرمارکت یک آب میخره، یک بسکویت میخره، یک کیک میخره بر اینا، اگر نداشت خونه دارن دیگه.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، ما امروز از مطبوعات خبر گرفتیم، مخصوصا رسمی های یونان تایید کردند که تقریبا 5000 افغان در بین چندین مهاجرین دیگر در یونان بند ماندن. یعنی سببش هم ایست که ممالک دیگر اروپایی که همسایه یونان هستن اونا دروازه را بستن به مهاجرین. از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک تبصره بگیریم. در مورد چی گفتنی دانش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب خبرها را ما هم شنیدیم. متاسفانه که کشورهای همسایه یونان برای یک تعداد مهاجرین مرزهای خود بسته کردن.
بله.
این برای مهاجرین بعض کشورها و این یک نوع تبعیض است. تظاهر نمیره که در کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند.
بله.
البته ما این معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکارها را وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنند. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است. تا فردا اول وقت قرار است برای ما معلومات مکمل بدن که باز بر اساس او معلومات ما بتانیم این موضوعات تحقیق کنیم که چی باید شود در رابطه با اینا که فعلا اونجا بند ماندن.
بله. البته وزیر محترم شوخ که ما و شما مصاحبه میکنیم شواس هیچ دفتر رسمی در یونان هم نیست، منتها ما از مهاجرین که در اونجا هستن بعضی مصاحبه ها داشتیم، نظر به گفته از اونا، نظر به شاهدین عینی، تعداد از افغانا در خود شهر آتن در میدان ویکتوریا بدون سرپناه در موسر سرکا در سر بسلا چمنها و پارکا اینجا زندگی میکنن و افغانا خودشان تا حد توان برشان کمک میکنه و یونان ها یعنی مردم عادی یونان هم هر کدامش به حد توانشان از زیب خودان یک ذره مثلا میرن از مارکت نان میخرن چیز میکنن بر ازیا میارن. در این مورد از حکومت یونان چی توقع دارین؟ شما تماس میگیرین فردا خواهش کنین که بر ازنا یک چاره شود؟ چی در نظر دارین سیب؟
البته خب چند وقت قبلتر هم یک حالت پیش آمده بود، شاید شما یادتون باشه.
بله.
دو سه ماه پیشتر بود مردم در پارک ماندن، بعد مردم یونان کمک کردن و من تشکر میکنم از مردم یونان که او دفعه همکاری کردن، حال هم خود در حد توان کم و بیش کمک کردن. طبعا این بیشتر مسئولیت دولت یونان هست که در قسمت همکاری جدیتر بکنن و من حتما با اونا در تماس خواهد شدم و از طرف دیگر مؤسسات بین المللی،
بله،
سازمان بین المللی مهاجرت، IOM و یونیسیار، اینا باید برای اینا همکاری کنن، کمک رسانی بکنن. من فردا این موضوع رو تعقیب میکنم، با این مؤسسات هم صحبت میکنم، با دولت یونان هم صحبت میکنم که با اینا همکاری بکنن تا زمانی که مشکل مرزی حل شده. ما فکر میکنم یک چیز موقتی شاید باشد، دوباره مرزا باز خواهد شد، ولی در این حالت موقت ضرورتی به کمک رسانی عاجل هست.
از تعداد 5000 نفر صحبت میشه سیب و همچنان ما امروز از تلویزیون های ترکیه خبرهای رسمی را گرفتیم که در سرحد ترکیه یونان بازم تقریبا 60 افغان دیگر به دست پلیس ترکا افتادن، اونا هم در مشکلات بند ماندن در ترکیه. سیب اگر این موضوع رو شما تعقیب کنین خوش میشیم که معلومات بیشتر به دست بیاریم. سیب
قطعا ما سر این موضوع تحقیق میکنم. خب البته در این روزای اخیر ترکا و هم یک تعداد کشتی های مربوط کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای دیگه در دریا ها یه را تعقیب میکنن که مهاجرین مانع از رفتنشان شود. خب بعد ترتیبی من یه را حتما میپرسم و از سفارت ما در ترکیه و کنسولگرایی که ما در اونجا داریم از اونا خواست خواستیم که با دولت ترکیه صحبت بکنن تا در حد ممکن برای کسایی که فعلا به دست پلیسای ترکیه افتاده شورای با وجود بیا مشکلاتشان حل شده. ما این را قطعا تعقیب خواهد کرد.
بله. وزیر محترم یا خو چاره های بسلام موقتی است در طویل مدت سیب یک چاره اساسی به ای اگر سنجیده نشه به خیلم که کل افغانستان میگروزه میره به خارج؟ در این مورد در مجلس وزرا با رئیس جمهور کدام صحبت خاص در بین است نیست؟
ما در این رابطه تا بالا صحبت های متعددی داشتیم با کشورهای اروپایی، با سازمان های بین المللی، دولت افغانستان، رئیس جمهور. همین شب ما بعد از شام تا ساعت 8 بجره با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و یک تعداد دیگه از اراکین عالی رتبه دولتی جلسه داشتیم که آجنده جلسه ما خاص در رابطه با مهاجرین بود که در رابطه با اینا بتانیم راه های حل مؤثری رو پیدا بکنیم. برای جلوگیری از مهاجرت ها ما فعلا سر 5 تا پروگرام کار میکنیم.
بله.
یکی زمینه اشتغال و سرمایه گذاری در ولایت های امن، دوم آگاهی عامه است که از پیامدهای مهاجرت‌های غیر قانونی مردم آگاه بسازیم. طرح دیگری که ما سرش کار میکنیم فعلا بخواییم که برنامه ریزی بکنیم برای آموزش های فنی و حرفه‌ای و تربیه کارگرهای ماهر که در داخل کشور ما اینا استخدام شوند. امروز در آجندای جلسه شورای وزیران یکی همین موضوع بود که وزارت امور خارجه با کشورهای خلیج مذاکراتشان ادامه بیتن، چون در گذشته مذاکراتی داشتن که درسانه مرتباطاتی کس و مذاکراتی کرد در حدی که بین دولت افغانستان و کشورهای خلیج فارس یا کشورهای خلیج در مجموع تفاهم نامه های امضا شده که بر اساس از او ما بتانیم در او کشورها کارگر اعزام بکنیم. و موضوع دیگری که ما سرش کار میکنیم بحث هماهنگی برای جلوگیری از قاچاق است، چون قاچاق برا هستند که مردم افعال میکنند. قانونی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران اخیراً در کابینه افغانستان تصویب شد و به زودی او در شورای ملی میره و با یک برخورد جدی که با قاچاق برا صورت بگیره، من فکر میکنم که این هم کمک میکنه در روند کاهش مهاجرت های غیر قانونی. و موضوع اساسی و زیربنایی که باید در رابطه با کار بکنیم بهبودی وضعیت امنیتی افغانستان است.
بله.
که یکی بحث امنیتی روانی است که با آمادگی هایی که از طرف کشورهای که در سالهای گذشته افغانستان کمک کردن نشان داده شد و اونا فعلا عزم بری داره که کمک های خودشان و یا همکاری خودشان در پالوی نیروهای امنیتی افغانستان گرچه حالت جنگی نداشته باشه ولی به صورت فعال کمک بکنن. این میتونه بالاخره امنیتی روانی را تأمین بکنه، تقویه اردوی افغانستان، تقویه قوات‌های هوایی افغانستان که در این اواخر به صورت اولویت خاص سر از اونها کار میشه و اینا میتونه برتری نیروهای امنیتی افغانستان را در صحنه جنگ تضمین بکنه و طبعا میتونه که ضریب امنیتی را بالا ببره. و از جانب دیگه هم مذاکرات صلح هم در جریان هست، ما بتونیم مشکلات امنیتی را در این مملکت حل بکنیم، امیدواری برای مردم پیدا شه. و قطعا مردم دوست دارن در کشور خودشان زندگی بکنن، کسایی که در دیگر کشورها رفتن هم برمیگردن در کشورشان.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، ما شما سابقه زیاد داریم، شما همیشه با رادیو آزادی همکاری کردین و در مسائل بسیار زیاد با ما صحبت ها داشتین. تا جایی که اگر برنامه های آزادی و شنوندگان شما اگر تعقیب کرده باشین یا شنیده باشین، یک موضوع بسیار زیاد مهمه که در مسئله تر همیشه از طرف مردم صحبی است که هر کاری که بکنین موفق نمیشه اگر فساد اداری از بین نره، یعنی فساد، رشوت، از این قبیل مسائل اگر از بین نره میگن هیچ چیز از بین نمیره. حتی چند شنوندی ما یک ذره بسیار زیاده روی هم کردن، گفتن که همین مسئله فساد رشوت اصلا فابریکه طالب سازی، داعش سازی هم هست و ای باعث ازی میشه مردم میگن به طور مثال به یک اداره که میره به حد بیزار میشن، میگن که من زودتر از امی افغانستان برم دیگه این موضوع رو نبینم. تا هیت در ادارات مختلف در ولایت های مختلف سب به ما شکایت میرسه و ما از خاطر ازی که سب میگیم که حالا ما یک قسم تبلیغات ضد دولت واری نشد از بسیاریش سانسور میکنیم سیب، منتها حالا مجبور شدیم این موضوع رو به شما بگوییم. و اگر با وزیر با رهبر با در مجلس وزرا با رئیس جمهور با دکتر شب عبدالله اگر بشینین صحبت های داشته باشین، یک یادآور اگر شوین سیب، در این مورد چی گفتنی دارین؟
من موافق هستم با یه دوستایی که از فساد صدایشان بلند است. و من چی در زمانی که در شورای ملی بودم در کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ولسی جرگه این موضوع رو بسیار ما تعقیب کردیم و در زمانی که ما در وزارت بودیم هم به این موضوع حساس بودیم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر سید در این وقت شب با ما وقت جدا کردین و مصاحبه کردین.
البته قابل یادآوری است قسمت‌های جالب این صحبت را می توانید روز جمعه دنبال نمایید. بدین ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. تا برنامه روز جمعه خدا حافظ و ناصرتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
07-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38.